وجود آورده. میخوان از پزشکان مالیات بگیریم، شروع میکنن سر و صدا کردن با این لابی کردن با اون لابی کردن و نمیذارن. همین امسال ما مسئله مالیات پزشکان رو داشتیم،
بله،
به روایت چیز حدود 6700 میلیارد تومان بعد مالیات پرداخت بکنم. سازمان امور مالیاتی میگه 700 میلیارد تومان. خب میگم حالا همین از این 700 میلیارد تومان چقدر پرداخت میکنن؟ میگن 150 میلیارد تومان. 150 میلیارد تومان مالیات، شاید بگم مثلا 0.5% پزشکان این کشور هست. طلا فروشان مالیات همینطور، ارزان بوشان میری سراغ صنوف دیگه میگیم وکلا مالیات پرداخت کنن، مشخص حتی درآمدها اینا شفاف نیست. و این حس تبعیض باعث میشه که شما مشارکت سرمایه انسانی شما برای توسعه به شدت کاهش پیدا بکنه و حتی بزهکاری ها بسیاریش ناشی از همین تبعیض هاست توی عرصه اقتصاد و تو عرصه اجتماع. کسی که ارزان بوشان مثلا میخواد فرار بکنه از اینکه پول بلیط مترو رو پرداخت بکنه، پول بلیط مترو چیزی نیست، 1000 تومانه. چرا به خودش این حقو میده که اینو پرداخت نکنه و رد بشه؟ بله. به خاطر اینکه احساس میکنه که دولت و حاکمیت تبعیضی دیگه رو در جای دیگه بهش روا داشته و این رو با اون بالانس مجاز میکنه، میدونه که خودش بالانس میکنه. بله. بسیار از این ارزان شما بزهکاری شاید ناشی از این مورد باشه.
تشکر میکنم. یکی از چالش‌های جدی که وجود داره این هستش که ما از یه سو میگیم که جوان‌ها بیان کارآفرینی بکنن و کسب و کارهای نوپا رو ایجاد بکنن، در واقع اون نکاتی هم که جناب موسوی اشاره فرمودن، بسترها فراهم نیست، چالش هایی که در واقع برای مشارکت جوانان است. معمولا همه کسب و کارهای نوپا شکل نمیگیره و به فعالیت در واقع پایان نمیرسه. من در واقع نظر دوستان هم بپرسم، بستی که اقتصاد مطرح میکنه در واقع مقام معظم اشاره میکنه یک جنبه چالش درونی داریم، یک جنبه چالش بیرونی داریم. چالش درونی مقام معظم رهبری عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی میدونن و چالش بیرونی رو تحریم و وسوسه دشمن. حالا ما میگیم تا چه اندازه، یعنی اگه بخوام وزندهی داشته باشیم به این دو مورد، تحریم و وسوسه دشمن و فعالیت هایی که اونها دارن، حالا پیاده نظام خودشون که حالا رسانه ها هستن و فعالیت هایی که بعضی افراد به نیابت انجام میدن، سعی میکنن اون حس ناامیدی رو به وجود بیارن که جامعه مستعد فعالیت نیست، و تا عیوب ساختاری و ضعف مدیریتی که بهش اشاره کردیم. شما در رابطه با وسوسه کردن دشمن حالا به طرق مختلف چه نظری دارید؟ آقای شیرزاد شما نظرتون چطور هستش؟ اقتصادی که در واقع تحت مهندسی و سناریو پردازی بیگانه قرار میگیره چطور ناکارآمد میشه؟ حالا دیپلماسی رو جوری مخدوش میکنن، روابط رو مخدوش میکنن، تبلیغات منفی رو در جریان میندازن و ما شاهد میشیم که در واقع بنیه کشور تضعیف میشه در حقیقت.
من به نظر میاد اشاره کنم به یه نکته که حضرت آقا چند سال پیش در دیدار کارگزاران مطرح فرمودن، این که بس ایجاد اختلال در دستگاه محاسباتی مسئولین رویشون،
بله بله،
در واقع اشاره کردن و گفتن با اشاره به آیات و روایات فرمودن که مسئولین مراقب باشن که دشمن در دستگاه محاسباتی اونا اختلال ایجاد نکنه.
بله.
اون چه من میخوام در این بخش از عرایزم که عمده حرف منم همینه عرض بکنم، این است که ما امروز در محاسباتمون نباید دچار اشتباه بشیم. نگذارید دشمن در دستگاه محاسباتی شما اثر بگذاره، نگذارید اغوا کنه، نگذارید تطمیع او یا تهدید او اثر بگذاره. امروز نبرد جمهوری اسلامی با استکبار که با انقلاب آغاز شد و همچنان با قوت ادامه دارد، همون نبرد پیغمبران با تواقیت زمان با شیاطین انس و جنه. ما دنبال آرمانهای بلند هستیم، دنبال تشکیل جامعه اسلامی، نظام اسلامی، کشور اسلامی، امت اسلامی، تحقق بخشیدن به آرزوهای بزرگ پیامبران و صدیقان و شهیدان و دستگاه‌های شیطانی زمان. یک جبهند طبعا با یک چنین حرکتی مخالفن، کارشکنی میکنن، اذیت میکنن، تهدید میکنن. در این حال با همه زرق و برقی که اون جبهه مقابل دارد و جلال ظاهری و توانایی های مادی که دارد، این حرکت الهی و حرکت پیامبرانه راه خودش رو داره ادامه میده و پیش میره، اثر میگذاره، روز به روز توسعه پیدا میکنه، روز به روز عمق پیدا میکنه.
به نظر میرسه که مشکلاتی که ما الان باش مواجه هستیم، مخصوصا در سالهای اخیر، آغازش به نظرم ناشی از این اختلالی بود که از سال شاید مثلا بشه گفت 92 به این ور
برجسته‌تر شد
و خودشون در سطوح مختلف مدیریتی و حتی کلان نظام نشون داد. و حالا ما بعضا داشتیم که به عنوان مثال توی بحث توافق هسته‌ای و بحث لوزان که توافق لوزان که بود و برخی از مسئولین تبریک گفتن و استقبالایی از این قبیل، حضرت آقا به صراحت فرمودن که اینجور مسائل تبریک نداره، یعنی آقا مورد عتاب قرار دادن مسئولین رو. خب این ناشی از این اختلالی بود که ایجاد شده بود در
فعالیت هستی و توافق هدف گرفته بودن.
بله.
در واقع رهبرین رو به عنوان هدف قبول ندارن. در واقع این مسیری هستش که یک گره ظاهرا باز شده و ممکن هستش که در واقع اون هم به واقع اینطور نباشه.
این اختلال باعث شد که مسئولین فکر کنن مشکلات اقتصادی ما ناشی از مذاکره، عدم در واقع مذاکره خوب و اینکه حالا مثلا مدیران قبلی نتونستن از اهرم مذاکره خوب استفاده کنن و حالا اگر ما بتونیم این اهرم خوب فعال کنیم میتونیم مشکلات اقتصادی رو هم حل کنیم.
بله.
و خب نتیجهش این شد که ما دیدیم در عمل مشکلاتی که ما در کشور از لحاظ اقتصادی داشتیم خیلی از اونها کماکان به قوت خودش باقیه.
بله. خیلی نکته مهمیه جناب شیرزاد. حالا ما تو آینده پژوهی صحبت میکنیم که نگاه خطی نباید وجود داشته باشه. یعنی ما اگه بگیم که حالا اگه توافق صورت گرفت حالا دیگه مسیر هموار شد، ما میریم اقتصاد روبه رشدی خواهیم داشت، اما گفته میشه که اونطوری که مقام معظم رهبری نگاه میکنه هستش که فقط این نیست، ممکن هستش که سناریوهای دیگری وجود داشته باشه. من همون موقع خیلی از فعالان بخش خصوصی و اقتصادی دیدم که خیلی استقبال کردن و خوشحال بودن که اتفاقات آینده یعنی سال بعد از اون که فضای خوبی رو برای سرمایه‌گذاری خارجی فراهم میکنه، ولی ما میبینیم که خیلی پایدار نبود و اون دیری نگذشته که شرایط به حالت قبل برگشت. خب این نوع نگاه، یعنی نگاه سیاست‌گذاری که خب به هر حال نگاه سیاست‌گذاری باید همه جانبه باشه دیگه، ما نمیتونیم یه وجهی رو نگاه کنیم وجه‌های دیگر رو نادیده بگیریم. چرا ما اینطوری داریم عمل میکنیم؟ یعنی این دستگاه محاسباتی مسئولین ما از چه چیزی نشأت میگیره؟ چرا انقدر ساده اندیشی؟ چرا زود باوری؟ ما باید کجامون به نظر اشکال داره؟ حالا دوستان آقای ترکاشوان، آقای زمانی، نظر دوستان رو بشنویم.
ببینید نکته اول اینه که من خیلی میخوام نظرتون رو به یه چیز جالب جلب کنم که الان تو مذاکرات چین و آمریکا که خیلی هم تو دنیا الان صدا کرده، 11 ماه این دو کشور تو جنگ تجاری هست.
بله، همین
جایی که یک سیاست مدار بره بخواد مذاکره بکنه، نماینده تجاری آمریکا رو لابرت لایت هایزر، این رفته داره مذاکره میکنه که بتونه امتیاز بگیره. ما اومدیم رفتیم تو حوزه، این ایده منه ها، تو حوزه که قرار بوده یک بخشی از منافع اقتصادی ازش در بیاریم دیگه، رفتیم تو برجام سیاسیونمون رو فرستادیم دارن بحث میکنن، یک آدم خبره اقتصادی نرفته. این شما نماینده تجاری آمریکا، این آدمی که بله کاملا بله رو حوزه اقتصاد آمریکا
اشراف داره. بله.
اصلا اینطور نیستش که. بعد ما اومدیم هدف گذاریامون اصلا مشخص نیست. شما فرض کنید رفید مذاکره بکنید، شما باید بدونید که از درون مذاکره قراره چه
مذاکره
امتیازی بگیرید،
مذاکره نباشه
چه امتیازی بگیرید که قراره اون امتیاز رو حوزه اقتصادیتون اثرگذار باشه. این در صورتی که اونا خوب میدونستن که چی رو باید از ایران بگیرن که به هدفشون برسن. راجب بحث قبلی هم می‌خواستم خیلی کوتاه یه نکته‌ای رو عرض کنم. خیلی تو حوزه مالیات که فرمودید، ما چند تا مشکل داریم. البته مشکلی یه سری مسائل برمیگرده به عدم وجود تجربه. می‌خوام بدونم شما الان تو حوزه اصناف که ما داریم صحبت می‌کنیم که اینها مقاومت در پرداخت مالیات دارن، علتش چیه؟ شما ما رفتیم بشینیم کنار یک مغازه‌دار، حالا هر حوزه‌ای، باهاش بریم کنارش، بریم ببینیم این مالیات چجوریه دادنش. صحبت از مالیات اینطوری که مثلا ما فکر میکنیم، ما میگیم آقا شما 1,000,000 بده، ایشون میاد 1,000,000 به ما میده تمام. اصلا این شکلی نیست. ماها دوندگی داره. این بنده خدا باید ثابت کنه که سال گذشته چقدر درآمد داشته، بعد اون طرف مالیاتی قبول بکنه یا نکنه.
بله.
میخوام بهتون بگم حوزه
سازوکارهای مالیاتی
اعتماد متقابل شکل نگرفته. شما تو حالا من نمیخوام، تو خیلی از کشورها اظهارنامه مالیاتی ملاک تعیین مالیات رو سفرده، مگر اینکه طرف مقابلتونه خلافش رو ثابت بکنه.
ولی اصناف متأسفانه علل راست تصمیم گرفته میشه.
واقعیت اینه که الان شما میرید اداره مالیاتی خیلی ساده بهتون میگن کارشناس ما تشخیص داده که شما 10 میلیون تومان باید مالیات بدید. خب این اصلا درست نیست. این شما به تأثیر این رو حوزه اقتصاد، تأثیر این رو زندگی اون فرد، خانواده، تمام اطرافیان شما این فکر کردید. من چون خودم شخصا یه تجربه خیلی تو این حوزه ها داشتم،
تجربه پیشینی دارید. بله، بازنگری در واقع سیاست ها و سازوکارها ضروری است در حقیقت. خب ما میتونیم بگیم که در واقع خیلی از اقداماتی که ما داریم انجام میدیم، حالا چه بخوایم بگیم که ساختاری باشه که اشاره شد نیازمند اصلاح است، چه حتی سازوکار، و به نظر میرسه اینجا یه سری جنبه های نظارتی که همونطور اشاره شد مجلس شورای اسلامی باید ورود پیدا بکنه. خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تاکید دارن که این بازوی نظارتی ضعیف داره عمل میکنه. چرا اینطور هستش؟ ما نظارت هم باید داشته باشیم و برخورد جدی هم باید داشته باشیم. قوه قضاییه هم هست. بفرمایید جناب علی پور.
خدمت شما عرض کنم که ما هر طوری صحبت بکنیم اجرا دست دولته. قانون است،
مجری
دولته.
بله.
مجلس ناظر بر اجرای قانون به این هست. ولی متاسفانه وقتی که نماینده‌ای میاد به جای اینکه وکیل ملت باشه، وکیل دولت میشه، نمیتونه ناظر خوبی برای قانون باشه و نمیتونه به دولت نظارت بکنه به عمل کرده دولت. پس با این وضعیت کار باز هی به مانع میخوره. اینجا نمیتونیم توقع داشته باشیم اینجا این بعد اجرا میکنه، اونجا که اون که باید نظارت بکنه تازه میره در دست بعد اجرا کرده هر هم میبوسه. این یه طرف بحث قانونو نمیدونم اجرای مالیات و اینها رو به حساب صحبت کنیم. اولا چرا باید اقتصاد رو ما باید بگیم فقط از طریق مالیات باید جلو ببریم؟ اینقدر ما پتانسیل توی مملکت داریم، همین الان تو تحریمش میشه اقتصاد رو جلو برد.
بله.
اگر بحثتون بحث مالیات هست، خب ایشون یه سری اشاره ها رو کردن، آیه خدمت شما زمانی هم اشاره کردن.
بله.
بحث این استش که حالا جدای از این که به طرف میگن اینقدر باید بدی، هیچ گونه قانونی رو در این قضیه رعایت نمی کنن، بحث ما اینجاست که طرف میاد میگه آقا من پول رو دادم، این پول چی کار کردی؟ من باید یه چیزی ببینم از این که این درآمدی که مالیات در حساب استحصال شده، درآمد مالیاتی که دولت داشته در یه جای خرج شده. وقتی من میبینم اون خارج که میگید همه دارن مالیات میدن، میبینن مالیاتشون کجا داره خرج میشه. من نمیبینم کجا داره خرج میشه. وقتی منم نمیبینم، من هم رغبت نمیکنم برم مالیات بدم. یه نمونه خیلی ملموس رو میگم، بحثم رو تمام میکنم. الان یک سری آدم پیدا شده که خودشونو علامه میدونن. آلودگی هوای تهران وضعیتی است که یک سری آدم دانشمند و یک سری آدم کارشناس رو مردم انتخاب کردن که بیان درست کنن، بالاخره یه جوری هزینه بکنن، یک وضعیت زندگی خوبی برای مردم ایجاد بکنن. آقایون اومدن شدن شورای شهر، اومدن شدن شهرداری تهران، 2 سال 3 سال 4 سال داره میگذره، هیچ کاری نکردن. بعد از 4 سال که قدمی برای این قضیه بر نداشتن، اومدن الان یه وضعیتی گذاشتن که هر کس میخواد بیاد داخل تر، دیگه نه زوج و فرد هست نه تر ترافیک هست، 3 ماه 20 روز شما میتونه بیای داخل این قضیه. نه یک برنامه و قانون مدونی به مردم دادن، هیچ کس سر در نیاورده هنوز. این یعنی چی 20 روز باید بیای؟ بعد نمیخواد برو توی سایت ثبت نام کن، یه کارت بده توش پول باشه، من توش بردارم. حتما فردا هم میگن 20 روز میتونی راه بری تر حرف هست، اگر بیشتر از 20 روز نتونی راه بری باید بقیش پول بدی. عزیز من، اینجوری مملکت داری نمیشه، اینجوری قانون رعایت اجرا نمیشه، اصلا رعایت نمیشه که هیچ، مملکت به پیش نمیره. ما مسئولینی نداریم که برای مملکت تصمیم درست بگیرن و دلشون برای کار کردن بده.
خب
اینجوری نمیره
جناب علی پور. به نظر میرسه که خیلی از این کارها، این تصمیمات، این سیاست ها بر اساس استمزاج نیست، یعنی مطالعه جامعی نشده
اصلا، سلیقه‌ایه،
پیگیری نکنن. همین که خیلی از اقدامات مردم موضع میگیرن و جبهه‌گیری میکنن، این نشون میده که کار نشده.
میخوام سلیقه‌ای و جناحیه. الان همین موضوعی که من عرض کردم خدمت شما، خب خیلی واقعا بشینیم صحبت کنیم، بحث داریم توش. حالا شما فردا به اعتراض بکن، اون جناح چون اینا رفیق اون جناح هستن، میان ازشون هم دفاع میکنن که اتفاقا خیلی. حالا اگر یه جناح دیگه تو شورای شهر بود، مثلا دارم میگم، اونها این کارو میکردن، همین جناح فردا برای آخه نشد کار با این وضعیت کار جلو نمیده.
خب مقام معظم رهبری تاکیدات جدی دارن روی نگاه به خارج داره صورت میگیره، نه به توان و ظرفیت داخلی. باید اصلاح بشه، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور هستش، بودجه بندی معیوب و نامتوازن هستش، عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد، عدم رعایت اولویت هاست، وجود هزینه‌های زائد و حتی در واقع قابل اسراف، یعنی اسراف جویانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی. خب آیا ما اینا رو نمی‌دونستیم؟ منتظر بودیم مقام معظم رهبری بفرمایند که ما حالا بیایم به درمارش صحبت کنیم؟ نهادهای پژوهشیمون، اندیشکده‌هامون، به هر حال اون دستگاهی که نظارت می‌کنن، مجریان، چرا اینجوری؟ در واقع ما الان باید بگیم که مقام معظم رهبری اینو اشاره کردن، حالا ما متوجه شدیم که اینو باید اصلاح کنیم. حالا تو کاشفن ضعف ما از کجاست که این مسائل چالش‌های جامعه رو نمیتونیم تشخیص بدیم، یا تشخیص میدیم لاپوشانی می‌کنیم، پنهانکاری می‌کنیم؟ دلیل از کجاست؟
ببینید، مشکل ما این که ما یه جامعه سنتی هستیم که اگه بخوایم بر اساس بالاخره قوانین مدرن میام جلو، یه مقدار فاصله داریم. بالاخره ما 200 سال 300 سال با قوانین غلط و با ریل گذاری غلط اومدیم جلو. تا این بخواد اصلاح بشه یه مقدار زمان بره. هم باورهای مردم و رویکرد مردم، هر رویکرد مسئولین ما متأسفانه تغییر ناپذیره. ما تا حالا چه قبلش بعدش جامعه ایران بر اساس سلامت فرد، سلامت فردی مسئولین، بالاخره اگه فرد بالاخره سلامت داشته تونستی کاری انجام بده. اگه ناسالم بوده، چیزی که آیه سبزری پور فرمودن، بله هر کاری میتونه انجام بده.
بله.
خب مثلا ما وقتی مثال میزنیم آقا کشور کره فلان اتفاق میفته، رئیس جمهور مجبور میشه چیز کنه، اون خانم با تقواتر از مسئولین ماست؟ خیر، اون خانمی که اصلا شاید مثلا هر کاری هم دوست داشته باشه، یا فلان مسئول غربی مثلا خدا ترس داره یا مرون
سیستم داره، کار خودشو داره اونجا انجام میده.
چون سیستم سیستمی که چیدن و سیستم بالاخره فساد گریزه، راهکار مشخصه. ببینید، ما مشکلی داریم تعدد قوانینه. شما یک نفر در جمهوری اسلامی بیا بگو که آقا این آدم تمام قوانین میشناسه، من میگم نداریم. این تمام قوانینی که تصویب شده خبر داره. وقتی مسئولین ما نمیدونن چه قوانین داریم، مردم میخواد بدونن. خیر، انواع تعدد قوانین، خیلی از قوانین همدیگر نقض میکنن. جالبه، مثلا یه قانون تصویب میشه 5 سال قبل قانون بلد تصویب شده، این آدم مجری، این آدم کدوم باید اجرا کنه؟ قوانین ما قوانین بالاخره جامعی نیستن، قوانین متعددی هستن. راه های فساد، ببین ما مثلا یک نفر میاد اختلاسی میکنیم، یه میگیریمش. خب این آدم از چه راهی به این راه رسیده؟ اون آقای وزیری که میاد راه های فساد رو ایجاد میکنه، اون آقایی که میاد کدش ابنمو برمیداره، اون راحت تمام ریل هایی که گذاشته شده برای جلوگیری از فساد باز میکنه، اون آدم هیچ اتفاق نمیفته. کسی که میاد ارز 4200 تومانی رو بالاخره انجام میده و بعد میگه چند بخش عظیم از طلای مملکت و سرمایه مملکت میره به این سادگی که میره، هیچ اتفاقی براش نمیفته. خب ما مشکل ما اینجاست. وقتی که ریل درست باشه، وقتی قانون درست باشه، اگه فرد ناسالم باشه حذف میشه.
خب نکته مهمی هستش. بله، ما میشه که یه نکته هم وجود داره، یعنی بحث این هستش که خیلی از مقامات ما خودشون در حاکمیت هستن، نقش اپوزیسیون رو دارن اجرا میکنن. ما وزیر داشتیم، حالا الان کنار کشیده، بطرح کرده، نامه نوشته به رئیس جمهور به دلیل اینکه این دولت این سیاست ها رو انجام نمیده، من نمیمونم. حالا نمیدونم این وزیر باید خودشو با دولت هماهنگ کنه یا دولت خودشو با این وزیر هماهنگ بکنه. این مشکلات رو ما داریم. به نظر میرسه که این چرخه معیوب، امکان اینکه فضای مساعدی برای فعالیت و سیاست گذاری و اجرا باشه رو فراهم نمیکنه، و به نظر میرسه که ما باید یک نگاه کلگرا داشته باشیم، یعنی همون نگاه سیستمی کمک بکنه فضا طوری بشه که همدیگر تقویت بکنن، نه که از جهت منفی تقویت بکنن. ما کم کم باید برنامه رو به جنبندی برسونیم. من به نظرم میرسه که دوستانی که کمک میتونن بکنن که یک نتیجه گیری مطلوبی داشته باشیم از این برنامه همکاری کنن. حالا
یا که چند ثانیه مت بس تقدیم کنم.
بفرمایید.
ما توی قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی تمام راهکارهای مبارزه با قاچاق رو رصد کردیم و احضار کردیم. خیلی خلاصه مفید. 7 گلوگاه داره.
بله.
تمام راههای قاچاق با این 7 گلوگاه، اگر این ریل رو بریم که تمام مسئولین قابل تحقق است.
بله.
یعنی فقط اراده اجرا، اراده قانونش هست، مشکل قانون نداریم، اراده اجرا میخواد که مسئولین بیان پای کار. یعنی با همین 7 گلوگاه بدون اینکه عرضم به خدمتتون اتفاق خاصی بیفته، راه‌های قاچاق شاید 99% بسته میشه،
شناسا شده.
بله. اما وزیر محترم، رئیس گمرک و و و اینا حاضر نیست این کار انجام بدن، کاری که قانونی که خودشون تصمیم شده ملزم هم بهش انجام نمیدن، راه قاچاق بسته میشه و راه برای تولید ملی باز میشه.
بله. آقای سبزایی‌پور، دیدگاه نهاییتون؟
خواهش میکنم، دیدگاه نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما. ببین، ثروت وقتی مردم بی‌اعتماد میشن، وزیری که میاد میگه مثلا چند هزار میلیارد ثروت داره، 30 سال هم کار کرده باشه، 30 سال این باید تو دولت حقوق گرفته باشه دیگه.
بله.
اگر از 30 سال پیش، یعنی دهه 60، ایشون روزی 100 میلیون تومان گذاشته باشه کنار. بله. 100 میلیون، شنوندگان محترممون به این اعداد و ارقام خوب دقت بکنن، 100 میلیون تومان گذاشته باشه فقط کنار، پس زندگی شاهانه هم کرده باشه، 100 میلیون در یک سال میشه 1,200,000,000، 1,200,000,000 ضرب در 30 سال میشه 360 میلیارد تومان، به 1,000 میلیارد نمیرسه. از کجا میاد چند هزار میلیارد؟ این باید 500 میلیارد 500، پس بموند اینجا. این از بابت اینکه فساد اینجوری جمع نمیشه. خدمت شما عرض بکنم که در مطمئن باشید که اینجا خیلی مهاتیر محمد داره.
بله.
به شرط اینکه از پتانسیل ها به نحو احسن استفاده بشه. امیدوارم شاید اون روز
مسافت عالی استفاده کردیم. جناب موسوی، شما این کوتاه اشاره کنید.
به عنوان کلام آخر باید بگم که چون بحث ها معمولا همیشه ناظر به آسیب شناسی ها ارزام شما میشه. بله. و خب آسیب شناسی ها هم خیلی مهمه.
بله.
بله. بله. مسئله بنیادین اینه که ما از بین این آسیب شناسی ها و ارزام موشا بحث های چالشی به یک نقطه امیدهایی برسیم.
قطعا هم. خب شما زمانی نکته به خصوصی هست در پایان بفهمید.
فکر میکنم که تو آخر صحبت ها باید اول معیارمون رو مشخص کنیم. یک، به نظر شخص خودم حس میکنم همین بیانیه گام دوم خیلی کاملا کارشناسیه. من یعنی اگر کسی فکر میکنه که اینها با مشورت کارشناسا انجام نشده، گفته هاش، تمام صحبتایی که اینجا اتفاق میفته، شما میبینید که رهبری میشناسه نقاط ضعف رو و راهکار میده.
هم ممنون از شما، تشکر میکنم. آقای شیرزاد،
به عنوان کلام آخر من خدمتتون عرض کنم که برای تحقق بیانیه گام دوم و محقق شدن همه دغدغه‌هایی که دوستان در این جلسه بهش اشاره داشتن، من به نظر میرسه که ما باید یک رجعت داشته باشیم، اونم رجعت به نرم افزار انقلاب.
بله.
نرم افزاری که ما در سال 57 مردم ما به رهبری حضرت امام یک میثاقی رو بستن و این نرم افزار این بود که ما در فرهنگ، در سیاست، در جامعه، در اقتصاد و در مسائل مختلف ما حرف برای گفتن داریم. ما هر چقدر از اون مسیر و از اون نرم افزار دور شدیم در این 40 سال، مشکلاتی برای ما ایجاد شد.
بله.
و الان هم به نظر میرسه که راه نهایی اینه که ما به اون نرم افزار روی بیاریم و اینکه این روزها صحبتایی گفته میشه در باب اینکه مثلا ما دولت جوان میخوایم، مجلس نو میخوایم و مسائلی از این قبیل، به نظرم همش برمیگرده به اینکه ما دولت و مجلس رو بر مبنای اون نرم افزار در واقع قرار بدیم و نو کنیم.
شکلی نباشه،
شکلی نباشه،
باشه.
بله،
اینکه
بله، حضرت آقا هم توی بحث دولت جوان حزب اللهی، اون بحث حزب اللهی که فرمودن، ناظر به همین نرم افزار است.
بله.
ممنونم از فرصت.
تشکر میکنم من از دوستانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. خب دوستانی که به عنوان کارشناس و میهمان ما را همراهی داشتن، جناب آقای محمد رضا سبزدی پور، رئیس محترم مرکز تجارت جهانی ایران، جناب آقای سید حسن موسوی فرد، کارشناس محترم اقتصادی و حکمرانی، جناب آقای حبیب‌الله ترکاشوند، کارشناس سیاسی، جناب آقای احد شیرزاد، خبرنگار سیاسی، و جناب آقای سجاد زمانی اندیشا، خبرنگار اقتصاد بین‌الملل. من قدردانی می‌کنم از این دوستان. شما شنوندگان رو تا برنامه بعد به خدای صبح‌ها می‌سپارم. بدرود و خدا نگهدار.
می‌شنویم برنامه کوتاه ریحان، ویژه برنامه هفته عفاف و حجاب رو.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
نوع حجابتون رو قبول دارم؟
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون، حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان، مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن
عفیف بودن میگویند. خانم معصومه حکیمیان، مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور.
شبهه دیگه‌ای که در اینجا مطرحه اینه که آیا چادر مشکی عامل دلمردگی زنان به حساب میاد و مگر رنگ مشکی کراهت ندارد؟ من یه سوال دیگه دارم. من سوالم اینه که آیا در اسلام بر اساس دستورات قرآن کریم و سیره معصومین ما محدودیت رنگ و طرح در حجاب داریم؟ من میخوام به شما بگم که نه، نداریم. ما در پوشش و حجاب عفت مدار برای زن و بالاخص زن و مرد نه محدودیت طرح داریم نه محدودیت رنگ. حالا اگر در یک مقطع 100 ساله به علتی که من نمیدونم، برید تحقیق کنید چرا یه دفعه یک رنگ در جامعه ما مثلا غلبه پیدا کرده به عنوان حجاب در برخی از شهرها، نه همه شهرها، اینو برید بررسی کنید. ولی نکته‌ای که میتونیم روش تاکید کنیم اینه که در دین مبین اسلام بر اساس احکام قرآن، بر اساس فرامین اهل بیت و سیره اهل بیت بالاخص، ما محدودیت رنگ در طرح، در پوشش و حجاب نداریم. پژوهشگرانی رو وارد کنیم، موظف کنیم برن در سیره معصومین تحقیق درست حسابی بکنن. و چقدر شاید جالب باشه که ما با مدل‌ها و شکل‌های جدیدتری از پوشش در اسلام دست پیدا کنیم. ولی در این موضوع به نظر من جا داره متخصصین و متفکرین و که بتونیم بدنه جوان، نوجوان، نونهال پای کار پوشش عفیف بیاریم، نه اینکه همه رو فراری بدیم. ما میتونیم بسیار تنوع در طرح ایجاد کنیم برای جامعه‌های خاصمون که تخصص‌ها و کارهای خاص دارن، که در این حال که عفت و حیا و حرمت زنانشون رو حفظ می‌کنن، رنگ متناسب با شغل رو داشته باشن. در موضوع رنگ و طرح به نظر من کم کارترین و تنبل‌ترین گروه‌ها در طی این 40 سال مشغول کار.
براون 36 ساله بعد از پایان دبیرستان به عنوان آرایشگر کار میکرد و همچنان به کلیسا میرفت. اما به خودش گفته بود که از بیمنطق بودن دکترین مسیحیت ناراحته. وقتی یکی از همکاراش تو تلویزیون یک نسخه از قرآن بهش هدیه داد، همه چیز تغییر کرد. اون حس کرد که تأثیر قرآن بر اون بیش از انجیله. براون به یه مسجد رفت تا سوالات بیشتری بپرسه. خودش میگه لباسی که با اون به مسجد رفتم الان به نظرم نامناسب میاد، شلوار جین پاره و یه تیشرت یقه هفت. با این حال اونها به من خوش آمد گفتند و من در برنامه مسجد شرکت کردم. او میخواست مسلمان بشه ولی مایل بود این کار رو در یک کشور اسلامی انجام بده. کمی بعد با ادای شهادتین تو مسجدی در کازابلانکا رسما مسلمان شد. نخستین باری که دوستم رو تو چادر دیدم شوکه شدم. تغییر ظاهر از مد لس آنجلسی به لباس اسلامی چیز عجیبیه. این لباس اونو از فکر کردن مدام به ظاهرش خلاص کرده. از طرف دیگه زیاد به او خیره نمیشن.
کسی غنچه نخون شده در برگ را نچیند.
صبح زیبای پنجشنبه‌تون، بیستمین روز از تابستونتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که امروز و فردا، این دو روز پایانی هفته، فرصت داشته باشید بسیاری از کارهای عقب افتاده خودتون رو انجام بدید و فراموش نکنید و در دستور کار خودتون قرار بدید حتما دید و بازدید و سنت حسنه صله رحم رو. هفته عفاف و حجاب رو سپری میکنیم. هر روز از این هفته به یک نامی نامگذاری شده و مزین شده. امروز پنجشنبه 20 تیر ماه به نام عفاف و حجاب میراث ایرانی گرایش جهانی نامگذاری شده.